شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقی که تخصص ایشان مردم شناسی است و استاد دانشگاه در واشنگتن هستند می باشیم. جناب آقای دکتر برقی، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و بر شنوندگان خوب شما.
جناب برقی، میخواستم محبت کنید و اگر ممکنه در این مورد که توهم از غرب و به ویژه در گذشته از انگلیس، دایجان ناپلونیزم و مدت ها هم هست که از امریکا در ذهنیت ما ایرانیان بسیار نقش داره و بسیار تأثیر داره، ممکنه در این مورد برای شنوندگان عزیز ما از اطلاعات و تجربیات خودتون توضیح بفرمایید که آیا چنین توهمی درست است یا خیر؟
اجازه بدید که من این مسئله رو محدود بکنم به آمریکا.
بله.
جایی که در اون زیست میکنم و جایی که از اونجا از نزدیک شاهد بودم تا انگلیس، درست من درسم در انگلیس خوندم ولی اون موقع درگیر این گروه های سیاسی و مقامات سیاسی اونجا به این ریزی نبودم که در آمریکا هستم.
بله.
اولا به این دلیل، دوم این که امروزه دیگه حالا استعمار پیر به قول من رو کمتر صحبت شد، ولی بلکه صحبت بر سر آمریکاست و این که آمریکاست که میداند در درون ما چیست و اهمیتش هم به خاطر اینه که الان میبینید که این صحبت ها زیاد میشه. من حتی این بزرگ مرد ما و مبارز بزرگ کشور ما آقای امیر انتظام، من یادم که تو خاطراتشون تو کتابشون معتقد بودن که امریکایی ها از حدود 30 سال قبل از انقلاب تحریف بودن برای انقلاب.
بله.
و این انقلاب حاصل بود. خیلی ها این تصور رو دوام دارن که خلاصه اینها یک مش انسان های بسیار آگاه هستن، میدونن چی میذاره، برنامه میریزن برای ما و چرخ اونطوری که اونها میخوان میچرخون. به هر حال این تصور زمینش قبلا در مورد انگلیس بوده، در مورد آمریکا این تصور قوی تره. حقیقتش این که من وقتی با آمریکا اومدم با چنین تصوری با آمریکا اومدم.
بله.
تصور این که در آمریکا با این همه نهادهای بزرگ جاسوسی که وجود داره، مثل CIA یا ده ها نهاد بزرگ جاسوسی اینجا، این همه تین تنک یا مخزن فکری که در اینجا وجود داره، این همه کتاب دانشگاهی در اینجا نوشته شده،
بله،
این همه آگاهی که اینجا در اینجا وجود داره، خلاصه اینها دقیقا میدونن که ما چه خبریم و دست ما رو این یعنی مسیری که اونا تعیین میکنن طبیعتا ما میریم، برای اینکه آگاهیشون بسیار عمیقه از جامعه ما و دقیقا همه آدم ها رو هم میشناسن.
بله.
و بعدم که من اومده، خب اینم جالبش اینه که خب حقیقت هم این که من حالا که بحثت میکنم میبینم این فیلم های سینمایی هم که ما میدیدیم، کتاب هم که میخوندیم، همش همینه میگفت دیگه، همیشه میدینی که یک داستان بسیار پیچیده جاسوسی میره جلو و خلاصه تقیق اگر اون مقامات مثلا آمریکایی میدونن چه خبره و دارن بازی میچرخونن، دیگران نمیدونن چه خبره. و یا حتی اگر دیگران هم بر اینها بازی رو بکنن، اینها اون معما رو به سرعت حل میکنن و پیدا میکنن و میفهمن و میرن جلو. و به حال اینی که اصلا در مقابل این قول بیشاخ و و این قدرت آگاهی اطلاعاتی واقعا هر تلاشی رو به آدم بی‌حاصل میدید و فکر میکنن جهت مسیر جهان رو اینها واقعا میدونن و مهمی که اطلاعات میدونن. من حوالیم که حتی قبل از اینکه بیام اینجا خب مثلا یادم هنوز ما راجع به آقای خمینی اطلاعات بسیار زندگی شخصی شده بسیار کم میدونستیم واقعا.
بله.
حتی چند سال بعد از انقلاب. ولی اینجا من میدم کتاب بود راجع به آقای خمینی، چندین کتاب بود برمیدنم بیشون کجا به دنیا آمده، پسر خواهش که برگشت که عموش بیدایش که خیلی از این اطلاعات به این شکلی فراوان بود، اطلاع تاریخی و خیلی خیلی زیاد اطلاعات ریز. من خیلی از روابط بین روحانیت رو اینجا توی کتب اینجا یاد گرفتم واقعا، بان که خودم تو فضا مذهب بزرگ شده بودم و نمیدونستم. بنابراین من مفتون و حراسیده و مثل ماری که در مقابل اون حساب انسان که مسحور شده در مقابل او، اصلا در مقابل اون اژدها اصلا قدرت حرکت رو در خودم واقعا نمیدیدم. میدونستم تلاش ما مذبوحانه است برای اینکه ما اطلاعاتی رو نگیریم و اینها اطلاعاتشون فوق العاده زیاد راجع به ما و بسیار میدونم که جاسوسی چیه و 23 سال قبلم از ما همه چیز رو اطلاع دارن تو مثلا
و جلوتر هم طرحاشو کشیدن.
تصور من بود تا اومدم با آمریکا. آمریکا که من خب در شهر واشنگتن قرار گرفتم.
بله.
شهر واشنگتن هم مرکز دیگه همه این بازی ها بود دیگه. هر چی شما بخواید اینجا کنفرانس دارید و سمینار دارید و متخصص دارید و مرتبان جلسات هست و جلسات هم به خیلی باز دیگه. بله. تمام این تینتنگ ها یا مختن های فکری دارن، دانشگاه ها دارن، مؤسسات نظامی با بود که جلسه داشتن ما میرفتیم، سنا داشت، کنگره داشت، توی سنا یا کنگره جلسه بود، ما هم از این به اون یکی مشتاقانه حرکت میکردیم و میرفتیم. ولی بعد از مدتی برای من شگفت‌آور بود، میدیدم اینها اطلاعات بسیار فراوان دارن.
بله.
ولی فهم ندارن از اوضاع و مثل یک ماشین هرچی اطلاعاتش که هر جایی میگیرن جمع میکنن این اطلاعات رو. در اطلاعات 10 برابر من راجع به کشور خود من میدونستن.
بله.
بلاسته راجع به ذهنیت ما مخواستن صحبت کنن وقتی که میخواستن بفهمن اون تو چی میگذره، در درون مملکت چی میگذره، در درون ذهن رجال مملکت چی میگذره، که به مردم چی میگذره که بتونن رو اون برنامه ریزی کنن. من که اوقات واقعا میگم در حد بلاحته، در حد بسیار بسیار چیزی
سفیهانه.
بله. حتی یه بار من یادمه که در یک بعد از رفتن ایرانی ها روی مین بود در جنگ، مد شد که در اینجا یک نفر به فکر ششیدون رو گفت که آقا انگیزش این که ایرانی ها دنبال فرهنگ شهادتن برای اینکه شیعه و امام حسین و این مسئله عاشورا و این شوق شهادت در این جامعه اینها این کار رو میکنن به این دلیل و خیلی روی این که این شده موضوع روز دیگه از هر مقاله به یه مقاله دیگری، هر کنفرانس به یک کنفرانس، هر کسی به یک شکلی به نوعی از کتابی میذارم که عکس و تذیه میابرد چه میابرد چه میابرد چه میابرد که خلاصه این جامعه ما ویژگی خاصی در دنیا داره و اون این که اینها شیعن و چون شیعه هستن شوق شهادت دارن. من که فکر میکردم که من میشیم این ساده انگار باشن. یادم در یکی از این کنفرانس ها پاشیدم گفتم آقا مثلا شما به من بگید این ژاپنی ها شیعه مرتضی علی بودن که سوار هواپیما می شدن، هواپیما یه نفره در پر هاربر و با هواپیما به قول من شیرجه می رفتن توی کشتی ها
جنگی
خودشون رو می سوزن و با هواپیما رو منفجر می کردن. آلمان ها مگه شیعه مرتضی علی بودن که این همه کشتادن که در آخر لحظه می خواستن خودشون رو به همراه با چیز با هیتلر 12,000 جوان آماده شده بودن که به همراه با هیتلر خودکشی کنند که حالا نشد. روس هم اگه شیعه مرتضی بودن که در لنینگراد در اون منطقه بود 20 میلیون
همینطور در استالینگراد
و خودشون میرفتن داوطلبان اصلا سراغ جنگ میرفتن. حالا اون داستان چیزهاشون عظیمه. بعد هم سر استالین هم که یادتون هست سر تشییع جنازه استالین 150 تا آدم زیر دست و پا از بین رفت.
بله
گفتم آقا چه ربطی به شیعه مرتضی علی داره؟ همه چی این مسئله چرا ایران فکر میکنید مثلا این یک ویژگی خاصیه؟ خب هر کشوری که مورد تجاوز قرار میگیره اکثرا مثلا قرون ملی شونه بعد وامیشتن میجنگند همون که در ویتنام هم جنگیدن.
بله
شهادت طلبی ها رو دارن و من که آقا میگم یعنی به این طریق نگاه میکردم میگم که
جا برقی ببخشید این چقدرم این موضوعات برای برخی از باسوادای ما و کسانی که فعال سیاسی نامیده میشوند خوراک خوبی بود براشون و مثل یک آیه های آسمانی ازش میگرفتن و اونها رو تحلیل میکردن.
بله من این که خود ایرانی همون این حرفا رو میزدن تعجب نداشت برام، برای این که فکر میکردم روشن فکران ما با از فضای جامعه ما جامعه سنتی ما به ویژه بیگانند و اطلاع ندارند، ولی فکر نمی‌کنم آمریکایی ها با این همه دانش و اطلاعات و امنیت و آگاهیشون اونا ندونن.
بله.
ما مثلا یادتون زمان انقلاب هم خب این که شاب و دوربریاش نمی‌فهمیدن تو ایران چی می‌گذره بهش شک نداشتن تو مون.
بله.
برای اون عجیبه بله بگیم هویزر نمیفهمی یا بگیم سولیوان نمیفهمی یا بگیم سفیر آمریکا نفهمی، نه اونا میگوتیم نه همه ما رو سر انگوشمون چکنن چون اونا میدونن چه خبره، اینا نمیدونن چه خبر هست.
بله.
و رشت دلا میکرد که اونا نمیدونن که بر جهان حکومت نمیکردن.
بله.
این من میدیدم اینا متوجه نمیشن برام تعجب بود، ولی ایرانی ها خودمون رو که خب من انتظار داشتم بخش متجددش ندونن اون که بهش تردید این شگفت نبود برام.
بله.
ولی در اونجا کم کم این هرچه من بیشتر به این سمینارها رفتم بیشتر دیدم اینها اصلا فهمی از ذهنیت جامعه ندارن و خب بالاخره شما اگر ذهنیت یک جامعه یا کسانی که اون جامعه رو میچرخونن از ذهنیتون اطلاع نداشته باشی که نمیدونید اینا کجا میرن که
بله.
فکر میکنن چجوری دارن عمل میکنن، این که شما بگیم چند تا موشک دارن چند تا سرباز دارن چند تا ساختمون دارن چند تا پله داره ساختمون هاشون کی پسر خاله کیه کی پسر همه کیه، این که دردی دوانه میکنه، درد اینه که من بدونم که این به پسر خالش خوبه یا بده، اون چه وچه اشتراک داره پسر خالش نداره. ولی مثلا من اگر ندونم ذهنیت بچه مثلا مجاهد با مثلا مؤتلفه چه تفاوتی داره، خب مؤتلفه و مجاهد با هم تو زندان بودن اصلا هم خیشاوندن قوم خیش هم هستن.
بله.
ولی خواه هم دیگر هم میکشن. شما باید اون ذهنیت رو بشنستن، ذهنیت رو نشستید که چیز نبوده قابل فهم نبود که تو چیز میدم اینا از سبک اطلاع که میذاره وقتی به شناخت جامعه میرسن اصلا واقعا گاه در حد سفیهانهی به معنی واقعا من سخت برام لغت رو کار بارم، ولی بله. بالاترین سطوح اینجا این سطح ابلهانه بود. کم کم برای من یه تئوری ایجاد شد.
بله.
گفتم ما دو سطح داریم، یه سطح این دانشگاهیان و اساتید و نمیدونم متخصصین و اونا که راجع تلویزیون صحبت میکنن و پابلیک اطلاعات میاد و تو کنگره ما میشنوم اینا، یه سطح اینه. یه سطحی یه عده هستن اون پشته که ما خیلی دسترسیشون نداریم.
بله.
اونا میدونن چه خبر میذاره، اینا رو میذارن بازی خودشون رو بکنن.
بله.
اونا که تو CIA نشستن و تو FBI نشستن و تو اون سازمان عملیات نشستن به اینا نگاه میکنم که شما هم حالا برید هر چی میخوام مردم بگید.
بله.
ما خودمون میدونیم چی کار میکنیم. در اون تردید نداشتم چون باز دوباره به هر حال در قدرت اطلاعاتی و فهم آمریکا نمیتونستم تردید بکنم، بنابراین میتونستم بفهمم که این آدم آگاهی اینا هرم که میدیدم توجیه من این بود که یک حلقه پشتی وجود داره، یک لایه پشتی وجود داره که اونا میدونن چی میگذره. این آقایون که تو متا روزنامه ها میدونن، متا رو میدونن، دانشگاه میاره، کنگره میاره، این حرفا هیچ کدوم نمیدونن اون اصل قضیه چیه. بله. و با این بلا ابلها که نمیشه جامعه رو چرخوند.
بله.
اولین باری که به این تصویر من هم یه صدمه خورد جریان ایران کنترا بود. این جریان ایران کنترا من وقتی که شنیدم مکفالن رفته به ایران با قرآن و کیک، یه دستش قرآن کیک رفته تو فرودگاه مهرآباد که قرار بودی که با قول خودتون آقا رفتن جانی ببینه و بعد هم تحویلش نگرفتن و برگشته که اون داستان بعد در اومده طرف آقا میتی هاشم این حرفا، من فکر کردم که این جوک لطیف هست، مگه میشه اینطوری باشه. بعد من شروع کردم در هنوز خوب اطلاع در نمیده، ما هم تو پراکنده میشنیدیم دیگه. بعد من هر که ایرانی ها میشناختم یا از آدم میشنم گفتم آقا میدونی میگن آقا مکفالن در جمله مکفالن خوب شخصیت دوم تقریبا امنیتی آمریکا بودی، چون کل اطلاعات امنیتی آمریکا که از CIA و 11 نهاد جاسوسی اطلاعاتی آمریکا میاد، کل اینها میاد تو شورای امنیت آمریکا و این شورای امنیت آمریکا که یه حلقه کوچکی هست اوش که کنار دست پرزیدنت رئیس جمهور اطلاعات رو به رئیس جمهور میده، یعنی اطلاعات که از این 11 سازمان گرفته میده به رئیس جمهور و رئیس جمهور دیگه اون وقت تصمیم نهایی میگیره. یعنی این مرکز میشه اوج رأس تمام مراکز اطلاعاتی آمریکا.
بله.
همه اطلاعات جمع میشه میاد اینجا. مکفالن مسئول این قسمتیه و این بنابراین مهمترین نقطه اطلاعاتی آمریکا در اینجاست دیگه. مکفالن جو پرفم کردم این آدم با اون شخصیت باراش که شوخی نرفته، ما به هر کی میگفتیم اونا مثل ما میخندیم میگفتن آقا این خبر که بهتون گفتن شوخیه، ولی هیچ ابلهی که پانه میشه قرآن دستش که یه کیک باشه به ایران و فکر بکنه که آخوندان بهشش میخندیدن جوکه. کم کم دیدیم نه این حقیقت داره و واقعا برای من سوال شده بخواه مگه میشه که یعنی کل این دستگاه های اطلاعاتی آمریکا اینقدر ناآگاه بودن که آقای مکفالن شخصیت به این مهمی که برای شوخی نرفته ایران که.
بله.
و این کنم سر کار گوشن میشه که مسخرش کرده باشه گفت قرآن کیکم ورداریم ببرید آخه این مثل یه چیزی مسخره ای از صفحه، بعدم بره اونجا با اون خفت برگرده که بعدم جایی اتوموشه خودکشی کرد مکفالن دیگه، البته نمرد ولی خودکشی کرد دیگه و اون رئیسش هم که از کار برکنار شد و این مسئول.
بله.
کم کم مهره مهم این مجموعون آقای سردار اولیور نورس.
بله.
او افشا شد و این یه مقدار رادیو تلویزیون اومد و بعد من در دو جلسه دیدم آقا این یک سمبول بلاحت بود پر جوش و خروش ولی ادم ناآگاه، برای اینکه بدونیم چقدر این آدم ناآگاهه. این آدم توی این یک اینجا یک کلوب بزرگ، مهمترین کلوب مطبوعاتی اینجا یک کلوبیست در کنار نزدیک وایت هاوس.
بله.
کلوب خبرنگاران ایشون در اونجا سخنرانی میکرد، دعوتش کردن کل خبرنگاران بزرگ مملکت بودن ایشون صحبت میکرد و داشت من هم از طریق رادیو این رو میشیدم، میگفتش که من رفتم کتاب هامو چون میدونم لکه یکی از کارهایی که میکنه این که مؤلف میره کتابشو میشینه در یه روز معینی در کتاب فروشی معینی و کسانی که علاقمندن میان کتابشو میخرن و ایشون امضا میکنه.
بله.
و این مثلا از این کتاب فروشی با اون کتاب فروشی یه به حساب مقام رو تور میره برای اینکه کتابشو در فروشش بازاریابی براش بکنه، گاه از این کشور به اون کشور هم میره.
بله.
از این ایالت به اون ایالت در کنار شهر واشنگتن یه منطقه اسم نام کریستال سیتی، ایشون میگه من در اینجا داشتم این کتاب هم رو امضا میکردم انقدر خواستار زیاد بود که 20 دقیقه از وقت مونده بود، ناشر اومد یا اون صاحب مغازه اومد من گفت آقا مشکل ما این شده که همه کتاب ها تموم شده، کتاب نداریم، جمعیت هم توی صفن، نمیتونیم به جمعیت هم بریم چی کار بکنیم. گفت من نمیدونم شما چه پیشنهاد دارید. گفت آقا ما این مقدار کتاب داریم، این کتاب های مالی یه آقای هست فروش نرفته، من اونی میارم براتون امضا بکنه جاش بدی، چون مردم امضا شما رو میخوام. گفتیم بیار کتاب و اوور کتاب مالی یه آقایی یادم نیست اسمش چی چی میشه ویلیام فاکنر یا همچین کسی.
بله
این نبود که آقای آلیور نورت هاش حرف میزد. من اصلا باور کردنی برام نبود. خب بزرگتر نویسنده آمریکا همینگوی و ویلیام فاکنره.
بله
این با ما نمیدونست ویلیام فاکنر چیه. میگم یه آقایی که نمیدونم کیو کتابش ارده بودن من بهش امتحان کردم، نمیدونست ما فکر میکردم حتی بچه آمریکایی تو مدرسه ویلیام فاکنر رو خونده.
بله
به حال این میخوام بگم سطح آگاهی ایشون چه خبر، بیشتر اطلاعات به دست اومد. یک کتابی در اومد به نام تریانگل، این به حساب قسمت اسرائیلی ایران کنترا نوشتن، چون در ایران یه مقدار اطلاعات اومد بیرون، اینجا در آمریکا یه مقدار اطلاعات اومد بیرون که به کنگره و بساب مجلس شنود کنگره کرسید. یک بخشی هم کتاب هم ایتالیایی چیزا در آوردن، اسرائیلی ها در آوردن.
بله
اونا هم یه مقدار اطلاعات از جمله در اونجا ما خود دیدیم اون شخصی که در از ایران اومده بوده در اینجا و رفته بوده تو وایت هاوس کی بوده؟ یه آقای بود به نام کنگلو.
بله
در محسن کنگلو بود. ایشون بچه ورامینه، معاون یا معاون یا قسمانی آدم کمسواد شیشه ابتدایی نیست که بیشتر نخونده، برای که ایشون توی شرکت نفت مسئوله یا معاون مالی یه چیزی اینجور شرکت نفت بود، یه همچین سمتی داشت به حال در اونجا.
بله
اون اومده بود اینجا. اون وقت این آقا آلیور نورس برای اینکه ایشون رو خیلی بهش لطف بکنه و خیلی جلب توجه بکنه و بگه من یک به حساب خدمت خیلی خاصی میخوام به تو بکنم، شب اینو برداشته برده بوده توی اون وایت هاوس گردش داده بوده. میدونید روز مردم همه میتونن برن بلیت بگیرن برن تو وایت هاوس ببینن دیگه، یعنی میان تو صفا میشه تو مثل توریست دیگه میان اونجا تماشا میکنن.
بله
این مثلا شب خصوصی بوده بود، هم مثلا خصوصی ببرتش اولا، دوم که این نیاد روز قاطی مردم که شناخته بشه. من فکر میکنم مثلا اون رو محمد کنگلو فکر میکره آه من قبلا اینم شد امتیاز من بری خونه رو ببینم. ولی این ذهن آلیور نورس که برای خودش وایت هاوس مهم بود، این انقدر ناآگاه بود که نمیفهمید وایت هاوس برای بچه ورامون که اهمیت عجیب غریبی نداره که تو مسئله که یه خونه شب تو تاریکی میبینی که چیه، اونطوره چون خودی همونجا نیست که چیزی نیست که. به هر حال میخوام بگم همینطور یکی پس از دیگری این اطلاعات که اومد میمیرون منو شوکه میکرد. میگفتم اینجا اگر اون حلقه‌ای که من میگم اون پشته که اطلاعات داره، این آکادمیسیان ها و مخبرین و نویسندگان و اینها خبر ندارن، تیم تنگ ها خبر ندارن، مخزن فکری خبره، ولی اون مرها پشت که بعد بدونن دیگه مکفاله که جز مرها پشته بود.
بله
نکردی که دیگه درست
بله
هست که جز مرها پشته. اینجا دیگه همه اطلاعات CIM اینجاست اومده برای اینجا، تمام اینا یعنی اینقدر بی اطلاع اینقدر ناگاه. و من واقعا دیگه شروع کرده بود این تمام اون تصویری که در طول سالها در ذهن من از قدرت ابرقدرت اطلاعاتی آمریکا و این بزرگانی که همه چیز جهان رو میدونن چه خبره درام فرو رفته بود خورد خورده، ولی هنوز چون میگید مثل یه تصویر که شما بزرگ میشید هنوز هم باباتون میترسید.
بله
باید زورت شده، حالا خودت یه جوان 24-5 ساله گردنت کلفت، پدرت مثلا 60 سالشید با یه مشت شما پدره میفته، ولی شما همه پدر میترسید، چون اون عظمت اون بچگی که بزرگ شدی این هم همین حالت رو داشت که برای من عظمت هنوز وجود داشت. تا جریان افغانستان پیش اومد، القاعده پیش اومد، بعد دیگه حالا این بار من بدون تعصب میشستم اخبار رو گوش میکردم. حقیقتش هم دلم میخواست که اون تئوری قبلیم هنوز ثابت بشه که آمریکا قدرتمنده.
بله.
برای اینکه این تنبلی های خودمون رو، ضعف های خودمون رو توجیه میکرد دیگه.
بله. بله.
اما ما علت که ما موفق نیستیم اینه که این با این قلوبش خدا نمیدونیم چه خواهی سرام بکنیم. این اطلاعات میدونه، حالا میدونه من 10 سال دیگه میخوام چیکار کنم. بنابراین این که من نتونستم خودم رو نجات بدم و روش بکنم تقصیر من نیست. این پدر سوتون میدونه 30 سال بعد من چیکار بکنم تو مسئله. ریز منی میدونه اصلا بر من مهرام کاشته آیت الله خمینی و من 40 سال قبل کاشته، فلانی 53 سال قبل کاشته، اینو اونو کاشته، اینو اونو کار کرده. تمام این اطلاعات رو ما فکر کردیم خوب داره. بنابراین من اگر من به جایی نرسیدم حاصل بیولوژیکی خودم نیست، حاصل قدرت فوق‌العاده اونه. بنابراین من دنبال این طوری میگشتم خودم هم توجیه کنم دیگه، حقیقت چه خوشم میومد این رو توجیه کنم. ولی بعد میگم تو عراق، تو افغانستان، اینا آخاجیک حرکت هایی میکنن که آدم واقعا شاخ در میاری که اینها چقدر چیزن، چقدر اون مثل اون جریان ایران کنترا، اینها واقعا بی اطلاع هست. یعنی همون چیزی که همون چیزی که من توی اون کنفرانس های مجموعه میدم. البته در طول این سال من با فرهنگ آمریکا بیشتر آشنا شدم، عمیق‌تر آشنا شدم، دیدم اینجا این تو این فرهنگ اینجوری نیست. چون من از ذهنیت جامعه دیکتاتوری که ما میای همه چیزها نیست در پشت درهای بسته انجام میشه.
بله.
بنابراین ما درون قصرها که ما نمیتونیم بریم، که ما که دسترسی مقامات نداریم، اونجا برامون یک جهان ناشناخته است.
بله.
بنابراین تصور یه جامعه مثل جامعه آمریکا که بالاخره در پیکر بازه، خبرها پنهان نمیمونه، اینجوری نیست که مثلا گفتگوهای سنا، درون سنا، درون مجلس همه نمایشی و جوک باشه و برای که سر من و شما رو کلا بذاره، من خودشون چون میروانان کار دیگر میکنن و نمیدن یواشکی با هم یه حرفای میزنن و هیچکی نمیدن و اینا مردم رو دارن فقط گول میزنن این حرفا. این تصورات من از جامعه دیکتاتوری بود دیگه. ولی خب من ولی اینجا خورده خورده باشم نه، چون بالاخره اینجا رقابت هاست، اطلاعات میاد بیرون. واقعا اینایی که توی این مخازن فکری صحبت میکنن، مطلب می نویسن، کار میکنن، اینها واقعا مقامات مملکت به اینا گوش میدن. اصلا بیشتر اطلاعات مقامات مملکت از اینا میاد، یعنی رئیس جمهور بر مبنای اطلاعات وزارت امور خارجه کار میکنه، وزارت امور خارجه اطلاعات از همه متخصصین میگیره، از همه منابع میگیره. آنچنان اینجا جامعه برها به قول ما ترانسپرنس، جامعه شفافیت هایی داره. حالا درستی همه چیز خیلی رو نیست، ولی اینطور نیست میشه درها پشت درهای بسته خبرها درز میکنه. و نمونهش ایران کنترا بود دیگه، جریان ایران که در آمد اونجا آقای مهدی هاشمی دادن بیرون و طرقه روزنامه یعیاتون باشه لبنانی بود دیگه، یعنی دادن بیرون و فوری سرصداش اومد بالا. و بعد تا اومد سرصدا بره بالا، آقای خمینی یک کلام یه تشر دادن به مجلس شما به این کارا فضولی نکنه، تمام شد. هنوزم دیگه در ایران هیچی در نیامده راجب ایران کنترا.
بله.
ولی در آمریکا خب ریز و بونش در اومد بیرون دیگه. بخش آمریکایی همه این صحبت هایی که با ریگان کردن، با فلان کردن، کی رفته کجا رفته، اسپانیا با کی رو دیدن، آقای کروبی چه نقشی داشته، فلان چه نقشی داشته، آقای رفسنجانی چه مسئلهش، همه اینا اینجا در اومد دیگه.
بله.
در رقابت به خروج حزبی تمام اینها فاش شد. ولی خب من تصورم از جامعه هنوز تصور انسانی بود که از جامعه جهان سوم اومده بود دیگه.
بله.
بالاخره حالا آخرین قسمت چیم بود که این جریان عراق پیش اومد. در جریان عراق واقعا دیگه شگفت‌آور بود وقتی که ما دیدیم که آقای چلپی یه دونه آدمه چجوری سر تمام اینا رو کلا گذاشته بود. و واقعا تاره جمهور آمریکا عمیقا باور داشتن که اینها وقتی که برن داخل عراق صدام بزنن، مردم عراق به قول معروف با نون و خرما سر راه ها وایسادن که بیان اینا رو استقبال بکنن، به عنوان قهرمانان بزرگ در درون خونه هاشون بپذیرن.
گفته بودن که جناب برقی گفته بودن با کیک و گل میان به پیشواز ما.
آره این اصطلاح رو که من میگم نان خرمق و از اصطلاح است که از عرب وقتی که وارد ایران شدن.
بله
در حال واقعا تصورشون این بود، ما اول فهم کردیم شوخی میکنن، اول نه واقعا اصلا اینا بعد اصلا شوکه شده بودن که این پچور ملت عراق قرار نبود جلو ما وایسن، اینا چرا با ما دعوا دارن؟
بله
و چرا گل نمیارن؟ چرا
کیک نمیارن؟
سر ما شیرینی نمیارن؟ چرا سر را ما نمیزن هلهله کنن؟ یعنی همسیه که آی کلپی و اینا رو صاف انداخته تو کچله و اینها تمام دستگاه امنیتی این جریان ایران کنترا با صحبت در من ایران کنترا یادتونه از ایران کیا بودن تو کارش دیگه؟
بله
آقای قربانی فر بود.
بله
کارمند دست 34 سواک که اومده بود از انقلاب تو آلمان شازده به قالی فروش بود.
بله
اینو مثلا همه اینا رو کلا گذاشت با بردره هاشمی که من یکی بردره رو دیده بودم، اون یکیش که کشتنش.
بله در آلمان
اتوالا هم گفتن سیاهی کشتش یا هر چیسی یا دستگاه جاسوسی آلمان هر که این دوتا کشته بودنه. آقا حسین یکی گفت واقعا آدم های ناغه حبله بودن گفتن آدم فکر میکرد مگر میشه یه آدم مثل قربانی فر بیا سر اینا رو اینجور کرا بذاره و خب حالا دیدیم که این بود.
بله
در حال حالا این داستان رو کوتاه بکنم برای یه موقع دیگری، ولی الان یه نمونه اخیرا در ساعت واشنگتن پست اومده بود که این دیگه تایید میکنه. همین پنجشنبه این هفته دانشگاه جان هاپکینز،
بله
قسمت مؤسسه مطالعات عالی روابط بین المللیش،
بله
یک کنفرانس گذاشت، یعنی کنفرانس یعنی یک دو ساعتی جلسه گذاشته.
بله
یادآوری میکنم برای شنونده هامو جان هاپکینز جاییه که دو استاد بزرگی که ما همه باهاش آشنایی داریم، یکی هانیتون،
بله
این جنگ تمدن ها رو میگه،
بله برخورده
به یکی فوکومایا که پایان تاریخ رو کتابش نوشته با اون تز مشهورش بود، این دوتا اونجا درس میدن.
بله
بزرگترین به حساب مرکز اطلاعاتی اونجاست، مرکز دانشگاهی در روابط بین المللی.
بله
این کنفرانس گذاشته و تو اینجا خانم آدر نفیسی که در اونجا درس میگه که کتابش حدود 10 هفته پرفروش در این کتاب آمریکا بود، جون لولیتا اون کتابش رو ایرانه.
بله
آقای پاتریک کلاسون،
بله
معاون اینستیتوی بساب شهرشناسی که آقای سازگاران الان اونجا اومد، اولش اونجا بود.
بله
سازگاران این دو کتاب بزرگ در راجب ایران و بسیار هم عرضه اصلا اطلاعاتش فوق العاده است، این از این چند زبان خیلی خوب میدونه، اصلا مشهور آگاهیش میشه.
بله
اون این آقای فیشره که یه خانم زیون وکیلیه که او هم از متخصصین چند کتاب راجع به ایران داره. کنار دست اینها بگیم چی هست؟ حقا.
بله
این حقا دیگه توی جامعه ایرانی شناخته شده است، اگر میخوان دیگه بعدا لغت ایشون بعد از بسیار پیدایش حقا لغت شلطان از فارسی رفت بیرون و حقایی اصطلاح دیگه.
بله
مثل حقا یادتون
بله
گفتش که من در فلان تاریخ فلان ساعت پامیشم میرم تهرون با هاپما میرم تهرون میشنم، همه روزی که میرم اونجا مثل که معجزه میشه، تمام آخونده یهو همه عمامشون میفته، همشون به میره و من بدون هیچ گونه جنگ و خونریزی و هیچ اتفاقی اصلا کل این حکومت فوت میشه میره هوا.
بله جابرقی در ضمن ادعا داشتن که حکومت شوروی رو خودشون به تنهایی سرنگون کردن.
اصلا آدم فکر میکنه مثلا این داره لطیفه میگه، جوک میگه.
بله.
میشه به حکومتی همینطوری بدون هیچ سپاهی بدون هیچ چیزی همطوریشون بره تهران، این سود بشه بره هوا، که بعدم اون روز آخرش میدونی که بعد خبر سکته نارده قلی پیدی کرده، بعد گوه حالا فلا نیست بریم.
بله.
نه اتفاقه یه مدرکه بی سواد شالاتانش که منم ساعتا اینجا میشستمش.
در ضمن در پاسخ یکی از بینندگان تلویزیون از ایران، حالا میگفتن از ایران زنگ زده که شما نیومدی، میگفت اگه میمدم اونجا کشته میشدم شما راحت میشدین.
ها اصلا یه حد واقعا این تلویزیون دو تودی، ما حتی میگفتیم که اینا عوامل جمهوری اسلامی یا مستقیم یا غیر مستقیم فرستادنش برای اینکه تمام حرکت ها خارج به مسخره بگیرن.
بله.
آدم این واقعا سطح در حد اینقدر سطحش پایین بود که دیگه فقط به قول معروف باید پیرزن ها پیرمرده هایی که هیچی نمیدونن همه چی بیخبرن دا آتیا برن دو بر ایشون، کسی کسی ایشون اصلا جدی نمیدونن.
سطح دانش اونا هم بیشتر از ایشون بود آیه بابه.
بیا
سطح
اونا مقالب میشارد. و حالا شما فکر کنید این حقا تونسته تو شهر واشنگتن به پاتریک پلاسون و به این آدم های دیگه خودش رو مهم اینه تونسته جا بکنه.
بله.
و اینها ایشون رو به عنوان صاحب نظر وردارن بره اینجا. این اطلاعات ایشون تو همه روزنامه های فارسی زبان اینجا هم نوشته شده بود دیگه.
بله.
به عنوان جوک و همه تلویزیون هم دیگه همه ایرانی ها این به عنوان حقا رو به عنوان مسخره مطرح میکنن دیگه. وقتی که میخوام بگم میگه حقا این مسخره میکنن.
در ایران هم خیلی مرسوم شده اگر موضوعی رو میخوام به مسخره یا جریانی رو به حق بازی بگیرن میگن حقا یا حقایی. جناب آقایی اجازه بفرمایید مطلبی رو هم برای شما هم برای شنوندگان عزیز عرض کنم. در اون زمانها که ایشون میفرمودند چند روز دیگر در ایران خواهند بود، ما تعداد زیادی تلفن داشتیم که چند تایش هم در پیامگیر بود و صدای جمعی از دخترها و پسرای جوان بود که با خنده و شوخی از ما میخواستن که حتما ایشون رو ترغیب کنیم که به ایران برن و میگفتن این آقا خیلی بامزه است، ما میخوایم باهاش برقصیم و قر بدیم و خلاصه به قول خودشون برنامه سرکارگذاری.
خب اون حالا چهار نفری که هر کدوم پر فروشتنی و بانفوستنی کتاب راجع به ایران دارن، در یکشون در رأس یا معاون یکی از این مخازن فکری بزرگ آمریکا که همه سازگار رفته پروش وایت هاوس و غزل که به حرف اینها گوش میدن، کتاب اینها رو میخونن، دو تا شخصیت که خودشون ایرانی هستن، یکی دیگرشون که باز صاحب نامه بزرگترین دانشگاه گذاشته، این مدکه شالتان تونسته بره سر اینها رو کلا بذاره و خودشو جا بکنه. حالا ما اخمارم سوال پیش میاد، آدمی که نمیدونه که خود شهر واشنگتن چی میذاره، یعنی مجموعه.
بله.
وقتی اینا مثلا میخوان ببینن روحانیت مبارک چی میگه، یا مثلا بسیج چی میگه، یا مثلا حزب معترف اسلامی چی میگه، اینا این شهر خودشون و همین آدمی که دیگه آدم و آدم میشناسن رو نمیدونن.
بله.
کنار دستش میتونن سرش کلا بذاره که هم بغل دستش واشده بیبیننش هم میفهمن چه خبره. اگه اینی میشه سرش کلا گذاشت، خب معلومه که این هیچ اطلاعات از وزارت اطلاعات نداره، از داخل ما نداره، قلوبش خودم وجود نداره تو مسئله، فقط این بی اعتماد به نفسی ما.
بله.
این فیلم هایی که خود خوب کارگردان هست که اون که داستان رو نوشته خودش یه داستان خلق میکنه پیچیده، وقت بعد خوب خودش میدونه کجا بعد این داستان رو پیچیدیش رو حل بکنه دیگه، چون داستان خودش نوشته.
بله.
بنده که این فیلم رو میبینم فکر کنم آمریکایی اومده اینو کشف کرده، خب خود پس نویس نوشته خودم به این گفته حالا بره این کار بکن دیگه.
بله. مثل همه جای دنیا.
بله. وقت این فیلم رو من باور کردم به عنوان واقعیت که اینجا یه چیزی به صاحب قلوبش خودم وجود داره، این اتفاقات منو یاد داستانی میندازه یا حکایتی میندازه که سعدی در باب چهارم گلستان میگه، به این ترتیب که منجمی به خانه در آمد، یکی مرد بیگانه را دید با زن او به هم نشسته، دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب خواست. صاحبدلی که بر این واقف بود گفت، تو بر اوج فلک چه دانی چیست، که ندانی که در سرایت کیست. تو نمیدون تو اون خونت چه خبره، وقت میخواد تو آسمان ها رو بفهمی. یعنی من واقعا تصویری که در طول این 20 سال از دنبال کردن نزدیک حلقه های سیاسی آمریکا با حضور در جلسات اینجا گرفتم، اینی که دیدم اینا نمیدونن درون سرای خودشون چه میذاره.
بله.
جلسه که بدونن که بنابراین اصلا این تصوری که اینا نقشه دارن نمیدونن 30 قبل ما رو میدونن و همه اطلاعات و عمیق راجعه ما دارن، این حرفا اصلا چنین چیزهایی نیست. امکانات دارن، قدرت دارن، یه داستان دیگریست. ولی اینکه فکر کنیم اطلاعات دارند و بر ما نقشه 20 قبل میریزن و ما مثل مهره تو دستشون میچرخیم و هر بری بخوان ما رو میبرن و این حرفا نیست. یه آقای چلپی میاد سر همه مجاهاشون کلا میتونه میره.
بله بله، یه آقای قربانی
بله میلیون ها دلار اینکه من داره میبره تو مسئله.
بله.
و اگه آقای مثل حقا شالاتا میاد به اینا تو خود شهر باشن تو سرشون کلا میذاره.
بله.
ما فقط دیگه اون اعتماد به نفسمون رو پیدا بکنیم.
دقیقا
اینها کار چیزی ندارن. و وقت این من حسرت میخورم که یه مش مثلا آدم های در ایران نشستن که بی اطلاع هم مبارز هم هستن، ولی فکر میکنن که آقا اینها میدونن 30 قبل آنه میدونن بر ما نقشه کشیدن، همه اون چاله که خودم توش بودم دیگه.
بله بله.
و نه همچین چیزی نیست. بسیار ما اگر احماد و نفس خودانو پیدا بکنیم به آسانی
درود بشون
میتونیم که چرخ خودانو بشرخونیم، که ستار خودانو حفظ کنیم، جامعه خودمون رو بسازیم و این هم هیچ کار عجیب قریبی نمیتونم بکنم. اطلاعاتشون ما اطلاعاتم از اینها به مراتب بیشتره، بلد که جامعهشون بازه.
بله.
و اونها از ما، اینها در جریان صدام مرتب میگفتن اشکال کار ما اینه که ما یه دونه آدم تو حلقه صدام نداریم، اگه یه دونه آدم داشتیم بیشتر همه لشکر میارزیم.
بله.
نداشتیم. الان بریم هم همین مسئله. به هر حال این میخوام نتیجه بگیرم که در این من اینجا اطلاعات فوق‌العاده است.
بله.
احمد جامعه نیست،
شناخت نیست.
بله. فهم بدون شناخت فهم اطلاعات نقش رو بازی نمی کنه.
کاملا درست.
بنابراین حالا من این که بدونم آقا شما خونت کجاست، آدرسش کیه، با پسر خالت چه رابطه دارید، با عمود کیه، دختر خالت کیه، تو کوچه‌تون چند تا خونه هست.
بله.
که ذهن شما رو معلوم نمی‌کنه که شما دارین چی کار میکنه تو اونجا. من میخوام راجع به رادیو شما بفهمم، همه اطلاعات رو بدونم، موج رادیو شما چقدر، تمام اینا رو بدونم. ولی ذهن شما رو ندونم این اطلاعات به چه دردی می‌خوره تو مسئله.
دقیقاً.
ذهن شماست که ارزش داره که بدونم چه خبری تو بچه. و اگر من این اعتماد به نفس در خودم پیدا بکنم، اون وقت متوجه میشم که بنده احتیاج به آمریکا ندارم که بیاد حکومت من عوض بکنم.
بله، درود به شما.
من خودم میتونم. خیلی هم که گشتغال بیشه مازندران را نگیرد که سگ مازندران.
بله.
من خودم اونو حریفشم. من دسته اون حکومتگر خودم رو 10 برابر 100 برابر بهتر از اینا میخونم و مبارزین داخل کشور من به مراتب عمیق‌تر و دقیق‌تر میدونم که حکومتشون چجوری عمل میکنه، با این حکومت چگونه مبارزه کنم و راه برون رفت از مشکل خودشون رو با این حکومت چگونه حل بکنه. اگر نشستن و در خودلشون به این خوشه که یک قدرتی در اینجا وجود داره با یک اطلاعات از این قدرت، قدرت اقتصادی هست، من بیش بحثی ندارم به اون مسئله.
بله بله.
قدرت نظامی هست، ولی فکر کنن که اینجا نشسته و سر انگشتشون چرخونه و مملکت ما مسیرشون معیم میکنه، هر موقع حوست بکنن میتونن آخونده رو ور برن و اونو بذارن و اونو عوض بکنن و چی رو بیارن سرکار این حرفا، این اندیشه حقاییه، اندیشه آدم بی اعتماد و نفسه. نه، ما بر خودمون متکی باشیم، حکومت خودمونه، خودمونم حریفشیم و راحتم میتونیم رو دست اینها رو ما بهتر از هر کسی بخونم تو مدنه.
کاملا درسته.
من کل این نتیجه صحبت بگیرم.
بله. و همونطور که فرمودید جناب برقی، اشکال بزرگ ما در بی‌اعتمادی خود ماست و در توهم زیستن و به مرحله عمل در نیامدن.
دقیقاً. ما فکر میکنیم که اونجا یک و این من واقعاً با بارها این حسرت من هست که میبینم که بسیاری از مبارزین ما به ویژه جوانهای ما که آگاهیشون طبیعتاً به دلیلی که جوان هستن کمتر هم هست و چون در غرب هم زندگی نمی کنند یه تصور عجیب و غریبی در اینجا دارند و این تصور ما به صورت ابلهانه راجع به انگلیس قبلا داشتیم،
کاملا درست،
و این تصور حالا به صورت بدتری برای آمریکا پیدا شده و فکر میکنیم که اونها میدونن. نخیر، اونها یه اطلاعات به صورت فهم
ظاهر اطلاعات بیرونی دارند،
دار مرد شناختشون بسیار محدوده. این ما این شناخت از جامعه خودمون داریم و اینم ما هستیم که خاصا میتونیم مشکل خودمون رو حل بکنیم. بی خود نشین به امید اینجا. اینجا ابزار قدرت رو داره، این انکار ناپذیره.
بله بله.
ولی اون ادراک و اون فهم ذهنیتی که ما از جامعه همون داریم اینها ندارند و اینها به همین دلیل نمیتونن مشکل دچار ما باشن.
خیلی سپاسگزارم ازتون جناب واقعی. میخواستم محبت کنید و به ما این فرصت رو بدید در جلسات دیگه و در گفتگوهای دیگه همین بحث رو دنبال کنیم.
انشالله این کارو میکنیم. اینقدر اونجا آدم در طول این 20 ساله و حضور در این جلسات این حرفا انقدر از این چیزها دیده که من امیدوارم که اگر یه موقعی فرصتی بشه حتی اگر شنوندگان شما تو این زمینه نظری دارن، چون خیلی حتما با این صحبت قانع نمیشن بالاخره سوال، چون که این قدرت پس کجاست، بالاخره این قدرت چگونه پس بر جهان حکومت میکنه حرفا، و انشالله این بحثایش که خواهیم کرد.
من فکر میکنم جواب واقعی بسیار بحث ضروری است و به ویژه در شرایط امروز میهن ما، همونطورم که به راستیش اشاره درست کردید که در گذشته ما چنین ذهنیتی داشتیم نسبت به انگلیس که هنوز بعضی دنبال میکنن تا به امروز از نسل گذشته، و شرایطی که در امروز جامعه ما و در بین جوانان ما بسیار ملموسه و میشه درکش کرد همین توهم‌گرایی است. و من به نظرم اگر فرصت باشه در جلسات بعد واقعا بیشتر و بیشتر به این مباحث بپردازیم.
جلسه یک جلسه رو فرصت خواهیم داشت ان شاءالله راجع به این از اون ور قضیه نگاه کنیم، اینهایی که چشم به این در بستن و متاسفانه تعدادشون هم کم نیستن، الان هم خیلی هاشون به با و اقسام به اینجا آمدند، به این خیال خوش اونها هم ان شاءالله خواهیم پرداخت که ببینیم که چگونه به دنبال سراب اومدن و تصور بیهودهی دارن که فکر میکنن که میتونن مشکل رو در اینجا حل بکنن.
بازم سپاسگزارم جناب دکتر واقعی. من بله. تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و به امید گفتگوی دیگر هرچه زودتر.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی استاد دانشگاه در واشنگتن درباره توهم از غرب و کنفرانس دانشگاه جان هاپکینز و حضور آقای حخا در این کنفرانس توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.